رادیو گیک شماره 18 یک شماره ویژه داستان کوتاه هریسن برگن. سلام، جادی هستم از رادیو گیک، رادیویی برای کسایی که میدونن تکنولوژی فقط این که ویندوز 8 چه تاریخی اومده، گوشی فلان تو بازار چنده و دلار رفته پایین یا بالا نیست. رادیو گیک برای کسایی که دغدغه‌های اجتماعی دارن، برای کسایی که دوست دارن همه چیزو عمیق‌تر بفهمن. رادیو گیک شماره 18 هم، یک شماره ویژه با یک داستان کوتاه. هریسن برگن از کرت وونگات. دشمن کسی است که بدون توجه به اینکه در کدام جبهه می‌جنگد، تو را به کشتن بدهد. از کرت وونگات. واقعیت ماجرا اینه که من همیشه هر چیز خوبی که برای رادیو می‌دیدم توی تب‌های مختلف باز می‌کردم تو فایرفاکس و هر دو هفته یه بار این تب‌ها رو ترجمه می‌کردم و رادیو رو ضبط می‌کردم. اعتماد کافی هم داشتم، حتی کیل آل فایرفاکس بین می‌کردم برای خودم و دوباره فایرفاکس برمیگشت با تب‌هاش. یه کرش چند روز پیش داشتم که هیچی برنگشت توش، یه فایرفاکس تازه سر حال اومد بالا. در نتیجه مطلبامو گم کردم. این ایده رو داشتم که یه داستان کوتاه بخونم توی شماره ویژه. در واقع داستانی که براتون میخونم از کرت وونگات، یه منتقد به آینده، یه آدمی که سعی میکنه تو رمان‌هایی مثل سلاخونه شماره 5 یا گهواره گربه، کات اسکرادل، ما رو آگاه کنه یا یه هشداری بده درباره جایی که داریم بهش میریم. این داستانش هم داستان خیلی خوبیه. از یک کتاب خیلی عجیب انتخاب کردم به اسم استادان تبسم، طنزنویسان برجسته جهان، انتخاب و گردآوری حسین یعقوبی از انتشارات مروارید. این کتاب عجیبی از انتشارات مروارید، فونت روی جلدش خیلی بده، اسمش خیلی بده، هر کی ببینه فکر میکنه از این 100 تا اس ام اس بامزه و مجموعه کلکسیون چه میدونم جوک های پنپ ها و ایناست، ولی ایده ای کتاب بد نیست. از در واقع طنز نویس های بزرگ جهان داستان های کوتاه یا تیک های کوتاهی رو اوورده: ولتر، گوگل، برنارد شاو، مارک توین، چخوف، او هنری، آرت بوخوالد و همینجوری میاد جلو تا در نهایت آخریش از بوکوفسکیه. چند تا اشکال داره، یکی طراحی جلد خیلی بدشه، یکی احتمالاً ترجمه های بسیار بدشه. داستانی که براتون میخونم هریسون برگن ترجمه علیرضا میر اسدالله، شرط میمندم خودش خیلی جاها رو نفهمیده، با اینکه کل داستان بیشتر از شاید 6-7-8 صفحه نیست، انقدر اشتباهات واضح داره که با اینکه یه جاهایی نصر روون اصطلاحات خوبی استفاده کرده ولی یه جاهایی واقعا مهمل ترجمه کرده، یه جاهایی یکی دو جمله رو از جا انداخته و به وضوح آخرش هم نفهمیده چی شده. در نتیجه من تمام داستان رو خط خطی کردم، شروع کردم خودم تغییرش دادم، با متن انگلیسی مقابله کردم تقریبا جمله به جمله، به خصوص از نصف داستان به بعد، تا یه داستان قابل فهم از توش در بیاد. امیدوارم بهتر شده باشه و امیدوارم واقعا ترجمه تو ایران پیش بره، هر کی هر چی رو به فارسی نوشت نگن ترجمه اون داستانه، حداقل یکی یه بار بخونه. انتشارات مروارید عزیز اگه داستانو نفهمید شک کنه که احتمالاً ترجمه بده، کرت وونگات که محمل ننوشته. کرت وونگات در سال 1922 در شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا به دنیا آمد. پس از آنکه در رشته زیست شناسی از دانشگاه کورنر فارغ التحصیل شد، در ارتش نام‌نویسی کرد و برای نبرد در جنگ جهانی دوم به اروپا اعزام شد. او خیلی زود به دست نیروهای آلمانی اسیر و در درستن زندانی شد. در نتیجه شاهد بمباران این شهر توسط بمب‌افکن‌های متفقین بود. سوالی که من پیش اومده بود که چرا بمب‌افکن‌های متفقین رو بولد کردن. در نتیجه شاهد بمباران این شهر توسط بمب‌افکن‌های متفقین بود که بیش از 135 هزار نفر کشته به جا گذاشت. او تحت تاثیر این فاجعه انسانی مشهورترین کتابش سلاخخانه شماره 5 را نوشت. پس از پایان جنگ و بازگشت به ایالات متحده آمریکا، در دانشگاه شیکاگو به تحصیل مردم شناسی پرداخت و سپس به عنوان تبلیغاتچی برای شرکت جنرال الکتریک مشغول به کار شد. تا سال 1951 که با نهایی شدن انتشار اولین کتابش پیانوی خودکار با مضمون ماشینی شدن دنیای امروز و قدرت پیدا کردن ماشین ها در مقابل انسان ها، این کار را ترک و تمام وقت مشغول نویسندگی شد. با رمان گهواره گربه خود را به عنوان یک نویسنده متفاوت تثبیت کرد. ونگات در این اثرش به علم امروز نگاهی هجوآمیز کرده. او اعتقاد داشت اگرچه علم امروز باعث پیشرفت دنیای امروز و آدم ها می شود، اما قدم به قدم آنها را به سمت نابودی و اضمحلال می کشاند. نگاه انتقادی ونگات نسبت به جامعه مدرن، به خصوص جامعه آمریکا، در آثاری چون شب مادر، سلپستیک، مجمع الجزایر گالاپاگوس، نوازنده پیانو، آژیرهای هیولا، قناری در خانه گربه، به خانه میمون خوش آمدید، میان زمان و تیمبوکتو، صبحانه قهرمان، به همراه طنزی که در لابلای کلمات و جملاتش استفاده میکرد، از اون نویسنده چیرس است و خلاق ساخت. ونگات در 11 آوریل 2007 در نیویورک درگذشت. با سلاخانه شماره 5 و همچنین گهواره گربه یکی از نویسنده های محبوب منه. دعوتتون میکنم به گوش کردن هریسون برگن. خیلی از حرفایی که ما تو اخبار یا در اعماق رادیو گیک میخواییم بگیم تو این داستان هست. ترجمه علیرضا میر اسدالله که واقعا نیاز به اصلاحات بسیار 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 جدی داره تا بشه داستان رو فهمید. سال 2081 بود و بالاخره همه با هم برابر شدند. البته فقط در برابر خداوند و قانون مساوی نبودند. از هر نظر که فکر کنید با هم برابر بودند. هیچ کس باهوشتر از دیگری نبود. هیچ کس از دیگری بهتر و زیباتر نبود. هیچ کس از دیگری ضعیفتر یا سریعتر نبود. و تمام این برابری نتیجه 211مین، 212مین و 213مین اصلاحیه قانون اساسی و مراقبت دائمی مأمورین متعادل کننده کل ایالات متحده آمریکا بود. هرچند هنوز بعضی چیزها در زندگی درست نبود. برای مثال مردم در ماه آوریل شاکی بودند که چرا بهار نیست. درست در همین ماه مرطوب بود که مردان اجی، جورج و پسر 14 ساله هزلبرگن را بردند. قبول، آن واقعه یک فاجعه بود، اما جورج و هزل چندان هم درباره‌اش فکر نمی‌کردند. هزل اسم دختره. هزل از هوش متوسط برخوردار بود، به این معنا که نمی‌توانست به چیزی بجز با هیجان‌های ناگهانی و کوتاه فکر کند. جورج هم که از هوش بالاتری برخوردار بود، همیشه یک رادیوی کوچک متعادل کننده در گوشش داشت. از نظر قانونی باید آن رادیو را که موجش روی فرستنده دولت بود همیشه با خود حمل می‌کرد. هر 20 ثانیه یک بار یا چنین چیزی صدای گوشخراش بلندی از رادیو بلند می‌شد که باعث می‌شد آدم‌هایی مثل جورج از موهبت‌های مغزیشان سوء استفاده نکنند. جورج و هزل تلویزیون تماشا می‌کردند. روی گونه‌های هزل قطرات اشک دیده می‌شد، اما یادش نمی‌آمد برای چه گریه کرده. روی صفحه تلویزیون چند بالرین در حال رقص بودند. صدای زنگ بلندی در سر جورج پیچید، مثل وقتی که صدای دزدگیر خانه برای دزدی به صدا در می آید. سرش تیر کشید. هزل گفت این رقص واقعا زیباست. جورج گفت ها؟ این رقص رو میگم زیباست. جورج سعی می کرد خیلی به بالرین ها فکر نکند. از نظر او اجرایشان خیلی هم خوب نبود، اما به هر حال بهتر از بقیه کسانی که این کار رو می کردن می رقصیدند. آنها کمرشان را با پارچه‌ای محکم بسته بودند و به صورتهایشان ماسک زده بودند، طوری که هیچ کس نمی توانست حالت چهره یا زیبایی آنها را ببیند. جورج داشت با این فکر بازی می کرد که شاید آنها نباید نقصی داشته باشند. خیلی از این فکر دور نشده بود که صدای گوشیش افکارش را به هم ریخت. جورج از شدت رنج لرزید، همانطور که دو تا از 8 بالرین ها این کار را کردند. هزل لرزیدن جورج را دید. چون خودش متعادل کننده روحی نداشت، باید میپرسید که آخرین صدایی که شنیده و چنین لرزیده است چه بوده. صدا چی بود؟ انگار کسی با چکش به ته شیشه شیر ضربه بزنه. هزل با حسادت گفت: فکر میکنم شنیدن صداهای متفاوت باید خیلی جالب باشه. منظورم همه چیزایی که اونا درست کردن بهش فکر کردن تا... هزل ادامه داد: اما اگه من متعادل کننده کل بودم، میدونستی چی کار میکردم؟ در واقع او خیلی به متعادل کننده کل شبیه بود. زنی که دایانامون گلمپرس نامیده میشد. اگه من دایانامون گلمپرس بودم، یک شنبه ها فقط ناقوس میزدم، فقط ناقوس. یه جور ادای احترام به مذهب. اگه فقط ناقوس بود، میتونستم فکر کنم. خب شاید واقعا صداشو بلند میکردم. صدای خیلی شدید ناقوس. فکر میکنم با این کار میتونستم متعادل کننده خوبی بشم. یه متعادل کننده خوب میشدی. بهتر از هر کس دیگه. واقعا کی بهتر از من میدونه که نرمال چیه؟ درسته. جورج شروع کرده بود به فکر کردن به پسر ناهنجارش هریسون. او حالا در زندان یک اسلحه همزمان داخل سرش او رو از این کار باز داشت. پسر چه لرزشی داشتی، این یکی فوق‌العاده بود، نبود؟ به قدری فوق‌العاده بود که چشم‌های سرخ جورج پر از اشک شده بودند. دو نفر از آن 8 بالرین پخش زمین استودیو شدند، در حالی که ناراحتی و درد از چهره‌شان پیدا بود. آنها دست‌هایشان را روی شقیقه‌هایشان گذاشته بودند. هزل گفت: یکو خیلی خسته به نظر رسیدی. چرا روی کاناپه دراز نمی‌کشی و کیف متعادل کننده‌ت رو بالش نمی‌ذاری؟ همون شونه زنبورعسلی که به تاویزونه. به کیسه برزنتی سنگینی که دور گردن جورج بسته شده بود اشاره کرد. یه لحظه اینو از گردنت باز کن. من به این که برای یه لحظه با من برابر نباشی اهمیتی نمیدم. جورج وزن کیسه را با دستش سنجید. مهم نیست. من دیگه وزنشو حس نمی کنم. دیگه جزی از من شده. ولی خیلی خسته شدی، داری از پا میفتی. اگه میتونستیم یه سوراخ توش درست کنیم و بذاریم دو سه تا از گلوله ها بیرون بریزن، فقط چند تاشون. برای هر کدومشون 2 سال میرم زندان و $2000 جریمه میشم. نه، این معامله رو نمیکنم. منظورم اینه که هر وقت از سر کار میای خونه، فقط چند تا از اونا رو کم کن. وقتی اینجا هستی که با کسی رقابت نمیکنی، فقط بذارشون کنار. اگه به اونا شک کنم، بقیه هم شک میکنن. اگه همه شروع کنن گلوله هاشون رو کم کردن، برمیگردیم به دوران تاریک قرون وسطا که همه با هم میجنگیدن، رقابت میکردن. تو که اینو نمیخوای، میخوای؟ نه نه نه، از جنگیدن و رقابت متنفرم. بفرما. فکر میکنی به محض اینکه مردم شروع به نقض قانون میکردن سر جامعه چی میومد؟ اگر هزل نمیتوانست از پس جواب آن سوال براید، جورج کسی نبود که به آن جواب بدهد. صدای آژیر در سرش داشت شروع میشد. هزل گفت: فکر کن یهو همش از هم میپاشید. جورج که فکرش درست کار نمیکرد پرسید: چی؟ جامعه؟ مگه نگفتی جامعه از بین میرفت؟ آره آره، ولی خب کی میدونه؟ برنامه تلویزیون ناگهان قطع شد و اطلاعیه خبر روی صفحه ظاهر گشت. در وهله اول مشخص نبود که گوینده، مثل همه گوینده‌ها که در اعلان خبر دچار منمن میشوند، چه خبری را میخواهد بگوید. اما بعد از مدتی که سعی کرد بر هیجانش فائق شود گفت: خانم ها، آقایان. اما بالاخره تسلیم شد و اطلاعیه را به یکی از بالرین‌ها داد تا او خبر را بخواند. هزل گفت: اون سعی کرد کارشو به نحو احسن انجام بده. با چیزی که خدا بهش داده بود بیشترین سعیش رو کرد. برای همین برای این همه تلاش باید حقوقش رو اضافه کنن. بالرین گفت: خانم ها، آقایان. او باید خیلی خوشگل باشد، چون ماسی که به صورتش زده بود خیلی ترسناک و مخوف بود. راحت میشد فهمید که او از بقیه بالرین ها چابکتر و سریعتر است، چون وزن کیفش به اندازه کیف مردهای 300 پوندی بود. ابتدا از صدایش عذرخواهی کرد. صدایی که استفاده از آن برای یک زن بسیار غیرعادلانه بود. صدایش یک ملودی گرم، مخملی و آرامش بخش بود. او گفت: ببخشید. و سعی کرد صدایش را کاملا عادلانه بیرون دهد. با صدای نسبتاً بلندی شبیه فریاد ادامه داد: هریسون برگر 14 ساله که به جرم توطئه در سرنگونی دولت مظنون است از زندان فرار کرده. او بسیار باهوش، بسیار نابغه و قلدر است. او متعادل نشده و باید خیلی خطرناک باشد. عکسی که پلیس از او گرفته بود ابتدا سر و ته و سپس کج و سپس به نحو درست روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. یک عکس تمام قد نزدیک به 180 سانتی متر از هریسون برگر. بقیه عکس شبیه یک هالووین بود. هیچ کس نمی توانست کیفی سنگین تر از کیف او بیاندازد. بسیار قوی تر از مردان اچ‌جی بود. به جای یک رادیوی کوچک برای متعادل کننده امواج مغزش، گوشی های بزرگی را روی گوشش گذاشته بود. عینک قطوری به چشم داشت. عینکی که او را نه تنها نیمه بینا نشان می‌داد، بلکه انگار یک سردرد همیشگی او را تهدید می‌کرد. آهن قرازه از همه جای بدنش آویزان بود. معمولاً تکه‌های آهن تقارن داشتند. به مردها تکه‌های آهن متقارن وصل می‌کردند با نظمی نظامی تا آنها را کنترل کنند. اما هریسون مانند یک مدفن آهن قرازه متحرک بود. او شاید 300 پوند آهن با خودش حمل می‌کرد. مأمورین اچ‌جی برای اینکه چهره خوبش را خونسا کنند، او را مجبور کرده بودند که همیشه یک توپ پلاستیکی قرمز روی دماغش بگذارد و ابروهایش را بتراشد و جای جای دندانهایش را سیاه کند. بالریان خبر را ادامه داد: اگر او را دیدید سعی نکنید، تکرار می‌کنم، سعی نکنید با او منطقی باشید. صدای جیغ مانند لولای دری در حال از جا درآمدن به گوش رسید. جیغ و فریاد بهت و حیرت استودیوی تلویزیون را فرا گرفت. عکس هریسون برگر چند بار روی صفحه بالا و پایین پرید. انگار با آهنگ زلزله می‌رقصید. جورج برگر بلافاصله متوجه منشأ زلزله شد، چون خانه او هم قدیم‌ها بارها و بارها با همین ضربه‌ها لرزیده بود. خدای من، اون باید هریسون باشه. درک او از این صحنه با صدای برخورد یک ماشین با یک دیوار به هم ریخت. او لرزید. وقتی توانست دوباره چشمهایش را باز کند، عکس هریسون رفته بود و وجود واقعی هریسون صحنه تلویزیون را پر کرده بود. هریسون با سنگینی و چکاچک زنجیر وسط صحنه ایستاد. دستگیره در استودیو هنوز در دستش بود. رقاص‌ها، کارشناس‌های فنی، نوازندگان و گویندگان از ترس پشت او زانو زده و انتظار مرگ را می‌کشیدند. هریسون فریاد زد: من امپراتور هستم. می‌شنوین؟ من امپراتورم. همه باید بدون معطلی هر چی من میگم اطاعت کنین. این را در حالی گفت که پایش را به زمین می‌کوبید. بعد نعره زد: حتی وقتی که اینجا واستادم با این آهن قرازه‌ها، من امپراتورم. لنگ لنگان در حالی که هنوز زنجیر به پاهایش بود ادامه داد: من بزرگترین قانونگذار هستم. بیستید و نگاه کنید. هریسون بندهای متعادل کنندهش را که دست کم می توانستند 5000 پوند وزن را تحمل کنند مثل یک تکه کاغذ خیس پاره کرد. بندهای فلزی هریسون نقش زمین شد. انگشت شستش را زیر قفل‌های زنجیر دور گردنش و آهن‌های محکم کننده رادیو انداخت و سرش را آزاد کرد. بندها مثل ساقه‌های کرفس خرد شدند. هریسون گوشی و عینکش را هم به دیوار کوبید. توپ قرمز پلاستیکی روی دماغش را هم پرت کرد و مثل خدای رعد و برق صورت جسور و متحورش را نمایان ساخت. به کسانی که از ترس می‌لرزیدند نگاه کرد و گفت: حالا باید ملکه‌مو انتخاب کنم. بذارین اولین زنی که جرأت می‌کنه روی پاهاش بلند بشه ملکه من باشه. لحظه‌ای گذشت و بعد یکی از رقاص‌ها به سبکی یک پنبه از جایش بلند شد. هریسون متعادل کننده او را هم از گوشش کند و با دقت زیاد متعادل کننده های فیزیکی دختر را هم از بدنش جدا کرد و سرانجام ماسکش را از روی صورتش برداشت. زیبایی زن کور کننده بود. هریسون در حالی که دست رقاص را می گرفت گفت: حالا باید معنی کلمه رقص رو به همه نشون بدیم. و بعد دستور داد: بنوازین. نوازندگان به صندلی هایشان برگشتند. هریسون متعادل کننده های آنها را هم از گوششان برداشت و رو به آنها گفت: بهترین چیزی را که می توانید بزنید. شما را بارون، دوک و کنت لقب خواهم داد. نوازندگان شروع به نواختن کردند. شروعی معمولی و کم کم فالج و بد. اما هریسون گردن دو تا از آنها را گرفت، آنها را از گروه بیرون کشید، آهنگی را که می‌خواست برایشان زمزمه کرد و بعد آنها را به سر جایشان برگرداند. نوازندگان دوباره شروع کردند و این بار بسیار بهتر از دفعه قبل. هریسون و ملکه‌اش با دقت به موسیقی گوش می‌کردند و انگار ضربان قلبشان با آن تنظیم می‌شد. هریسون و ملکه‌اش وزنشان را روی پنجه‌های پا انداختند. هریسون دست بزرگش را دور کمر باریک دختر انداخت و گذاشت بی‌وزنی که به‌زودی تجربه خواهد کرد را احساس کند. سپس با شادی و غرور به آسمان جست زد. نه تنها قوانین زمین بلکه قوانین جاذبه و حرکت نیز ملغا شده بودند. چرخ می‌خوردند، می‌رقصیدند، می‌چرخیدند و با شادمانی به این طرف آن طرف می‌رفتند. مثل آهو روی ما جست می‌زدند. سقف استودیو نزدیک به 9 متر ارتفاع داشت. قصد واضحشان این بود که آن را ببوسند. آن را بوسیدند. با ملغا اعلام کردن نیروی جاذبه و به کمک نیروی عشق و اراده در چند اینچی سقف معلق ماندند. در آنجا برای مدتی بسیار بسیار طولانی همدیگر را بوسیدند. در آن هنگام بود که متعادل کننده کل خانوم دایانا مون گلمپرس با یک شاتگان دلول کالیبر 10 به استودیو آمد. امپراتور و ملکه پیش از رسیدن به زمین کشته شده بودند. دایانا مون گلمپرس یک بار دیگر اسلحه‌اش را پر کرد. این بار آن را به سمت نوازندگان نشانه گرفته بود. با آنها گفت 10 ثانیه مهلت دارند که متعادل کننده هایشان را دوباره نصب کنند. در همین لحظه لامپ تلویزیون برگرن سوخت. هزل برگشت تا در مورد سوختن لامپ با جورج صحبت کند، اما جورج با آشپزخانه رفته بود تا یک آبجو بیاورد. جورج با آبجو برگشت. سیگنال متعادل کننده در بدنش لرزشی ایجاد کرده بود. کمی صبر کرد. بعد نشست و به هزل گفت: گریه می‌کردی.
آره.
برای چی؟
یادم نیست. اتفاق غمگینی توی تلویزیون افتاده بود.
چی بود؟
نمیدونم، همش تو سرم با هم قاطی شدن.
ناراحتیاتو فراموش کن.
همیشه همین کارو میکنم.
آفرین دختر خوب.
هزل هم به خودش لرزید. صدای گلوله هنوز در گوشش میپیچید. او گفت: هی، میتونم بگم این یکی محشر بود.
میتونی دوباره بگی؟
هی، میتونم بگم این یکی محشر بود.
نمیدونم چقدر واضح خوندم رمانو. بترسیم از جامعه ای که توش همه باید با هم متعادل باشن، رسانه ها به همون بگن باید به چی فکر کنیم و هر کس لحظه ای بخواد جدا از اون حرفا فکر کنه، صدای گلوله، جیغ، تصادف ماشین و خیلی چیزایی دیگه رشته افکارش رو لحظه. تا هفته بعد خوب و خوش و خرم باشین و آزاد. رادیو گیک، شماره ویژه، شماره 18.